وقتی از دور میاد دلم میلرزه، حس چشمات به همه دنیا میارزه. وقتی از دور میای هوایی میشم، خالی از دلتنگی ها تنهایی میشم. راحتم کن از تنهایی، بگو همیشه این جای از چشم من تو باعث زیبایی این دنیا. با تو به دنیا میخندم، توی امید آیندم، به عشق تو عاشق شدم، فقط به تو دل
رو براتون آرزو مندیم. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. میخواییم باز هم بریم به سراغ محمد رسول کریمی، مهمان گرامیمون، کارآفرین برنامه امشبمون، که کلی مطالب جذاب رو در گفتگو با ایشون شنیدیم و قرار گذاشتیم که باز هم چند دقیقه خدمتش باشیم. خب آقای کریمی، بریم به سراغ ادامه گفتگومون با هم دیگه. اول از همه الان تو مجموعه شما چند نفر مشغول هستن؟
سلام مجدد خدمت شما عرض میکنم. در مجموعه ما الان تقریبا 10 نفر به صورت مستقیم مشغول فعالیت هستن
و غیر مستقیم هم با آدم هایی در ارتباطی.
بله بله همینطوره.
درسته. این 10 نفر دفترتون تو همون پردیس بندر عباس درسته؟
داریم. یکی داخل پارک فناوری
خب
و داخل سرای نوآوری دانشگاه آزاد هم هستیم.
پس در واقع در دو در واقع مکان مشغول هستید و تیمتون حاضرن.
بله.
بعد تولید محصولتون هم داره تو همونجا انجام میشه یا کارگاهی خارج از این مجموعه دارید؟
نه، پارک علم و فناوری فضایی که در اختیار ما داده، کارگاه هم در اختیار ما داده، کارگاه در واقع میشه گفت 30 متریه. ما تولید داخل اون کارگاه انجام میدیم.
تجهیزات و لوازم و هر چیزی هم که لازم بوده تو همونجا دیگه جا میشه، درسته؟
بله بله همینطوره.
یه موضوع دیگه که من می‌خواستم الان راجعش صحبت بکنیم، راجع به یعنی اومدیم حرف بزنیم نصفمون. ارتباطت با مشتریا بود، چی جوری اونا رو پیدا کردی؟ این شبکه‌ای که ایجاد کردی از کسانی که نیاز دارن به کالای شما و اعتمادم کردن به شما رو یه ذره برام بگو، اصلا چطور تونستی نظر مساعدشون رو جلب کنی؟ به هر حال گوشه ذهنشون ممکنه این وجود داشته باشه دیگه که یه جوون 19 ساله است، این معلوم نیست حالا کارش چی در بیاد، نکنه مثلا من برم هزینه کنم، سرمایه گذاری کنم، بخرم این کالا رو، بعد بشه 1001 مشکل در کنارش. بفرما.
خب خدمتتون عرض کنم که خب یه چیزی که بین نظر اداره رایجه، مبحث این که من برای یک نفری، حالا مثال میزنم، شخص اولی که ما دستگاه رو بهشون فروختیم، همون مزرعه دالی که در واقع برای به ما کمک کرد که این محصول رو بتونیم بسازیم، اولین مشتری ما بود.
درسته.
حالا برای تبلیغ، وقتی مزرعه دالی بگه من از فلان محصول راضیم، یه خودش پشتی میگن یه نشان معتبریه.
آره
من راضیم. ما قدم اولمون به این صورت برداشتیم، یعنی یکی از عنوانایی که ما میتونستیم به عنوان تبلیغات استفاده کنیم، ما میگفتیم مزرعه فلان شخص داخل فلان جا در حال حاضر دوتا از دستگاه ما دارن استفاده میکنن، راضی هم هستن، شماره تماسشون در اختیار میذاشتیم و یه ارتباطی دارن خود مزرعه داره با همدیگه و همدیگه رو میشناسن.
درسته.
و طرف دیگه نشان رضایت اعلام میکرد و خب نفر بعدی هم از ما استفاده میکرد. و خب به طی این چند سالی که گذشت، فوق‌العاده داخل نمایشگاه‌های مختلف، داخل مسابقات، رویدادهای مختلف شرکت کردیم، دستگاه رو ارائه دادیم و اصلا همچین دیدی نداشتم که از ما حمایت کنن، ولی خب سن ما رو می‌دیدن اتفاقا بیشتر براشون جلب توجه می‌کرد.
نگران نمی‌شدن ولی
دقیقا من نگران این بودم که این مسئله پیش بیاد، ولی خدا رو شکر اونجوری نبود اصلا.
خیلی عالی. و بعد اینکه فقط تنها روشت همین نمایشگاه و در کنارش خدمت شما عرض کنم که تبلیغ دهان به دهان بود، یا احیانا رفتی به سراغ ظرفیت‌های فضای مجازی و نمیدونم معرفی خود تولید محتوا، از این کارام کردید یا نه؟
بله بله، داخل فضای مجازی به شدت فعالیت کردیم.
خوب.
ولی خب ببینید، به جایی که پرورش دهنده مزرعه دار هستش، فضای مجازی فقط بیننده میتونه ببینه که محصولی رو ما درست کردیم،
نه تولید کننده.
انجام میدیم برای اینکه نشون بدیم فعالیت داریم و چه کارهایی و چه دستیابی پیدا کردیم، ولی اصل مطلب ما با کمک پارک علم و فناوری و جهاد کشاورزی تونستیم یک سری لیست و حالا اسم و میزان کشتی که در واقع مزرعه دار داره از جهاد کشاورزی بگیریم.
خیلی
شروع کردیم به تماسای تلفنی، گفتگو در واقع باشون گذاشتیم، دعوتشون کردیم به دفترمون، صحبت کردیم، دستگاه رو دیدن، نتایج کار رو دیدن، باز همون در واقع کاتالوگ ها و بروشورهای ما رو دیده بودن، پوسترایی که پخش کرده بودیم بینشون. و خب همین تقریبا چند ماه پیش بود که یه دونه رویداد بود، بزرگترین رویداد شیلات بود، اونجا حضور پیدا کردیم.
کجا بود؟ بندر عباس
جان؟
بندر عباس بودشون رویداد؟
بهشون بودش.
بهش بودش. خب
و اونجا خیلی دیگه دیده گسترده‌ای داشتیم و تقریبا میشه گفت بالای 60% پرورش دهنده استان اونجا بودن و ما یه فضایی در اختیارمون گرفت برای ارائه دستگاه و توضیح. و حتی اونجا قبلش داخل جلسه ریسیور پیجشون میگفتن ما همچین دستگاهی نیاز داریم. بعدش من رفتم گفتم ما همچین دستگاهی رو داریم و خب خیلی جالب بود، تونستیم ارتباط بگیریم، شبکه سازی کنیم، حتی یک گروه داریم که فقط مزرعه داره داخلش هستن.
آفرین.
بعد دستگاه توضیح میدیم.
پس در واقع شما یه شبکه سازی هم کردیم وسط.
بله بله.
از همه اونایی که به شکلی مشتریای بالقوه و یا شاید حالا مشتری کنونی شما هم بودن.
یه خوبی که در واقع این سیستم داره، مثلا پارکو میگم، رئیس پارک برای ما مشتری میفرستاد، میگفت ما همین شرکتی رو داریم داخل این زمینه فعالیت میکنه، اینم شماره تماسش، باش تماس بگیریم. مشتری با خود ما تماس میگیره، میگفت منو رئیس پارک معرفی کرده، خواستم کاربر دستگاهتون رو بدونم، دربار دستگاه بدونم. خودش اینو بازاریابی بود برای ما.
آفرین. اینکه به هر حال حمایت شدید به شکل‌های مختلف از سمت اون مجموعه، به نظرم اتفاق خیلی ارزشمند و قابل احترامیه. یه سوال داشتم ازت، تمام مشتریای شما مربوط میشن به همین استانهای جنوبی یا استانهای دیگه هم فعالن؟
فعلا تمرکزمون روی استانهای جنوبیه، بیماری بیشتر سمت این سمته، حالا با توجه دریا خلیج فارس و دریا عمان بیشتر مشتریمون این سمتن. میخوایم برودم کنیم به هر حال تا چند ماه دیگه استانهای شمالی هم برود کنیم و بتونیم اونجا هم در واقع دستگاه رو به اشتراک بذاریم. و میدونید چرا این یه مقدار سخته از الان ورود نکردیم؟ چون خدماتش برای ما سخت میشه. گام بعدی که ما بتونیم یعنی مثل حالت نمایندگی یه شعبه دیگه بزنیم درسته. که بتونیم یک سری افراد هم اونجا فعالیت داشته باشن، نیروهای جدیدتر همونجا زندگی میکنن، تخصصشون همینه و بتونیم اونجا هم خدمات دهی کنیم.
خب بعد نژاد میگو هم تأثیر داره؟
چی میگو؟
نژاد میگو، چون میگو همه که یه نژاد نیستن، درسته؟
میگو داریم ولی خب دستگاه ما مردی برای اون نداره. ما کیفیت آب اندازه گیری میکنیم، کیفیت
فقط آب هست این وسط برای شما به عنوان اولویت.
برای ما فعلا آبه، بله.
آره. و اینکه بگیم مثلا اگه این میگو باشه این احتمالاً دستگاه نتونه خیلی روشون تاثیر بگذاره و فلان، اینا خیلی معنی نداره.
نه نه، شما حتی یک آکواریوم هم داشته باشین، ما حتی بحث ماهی زینتی هم داریم ورود میکنیم، یه مقدار دادش با دستگاه فرق میکنه که اونم سنسورش عوض میکنیم.
ولی فکر کنم اون دستگاه هم خیلی کارایی داشته باشه، چون من میدونم یه بخشش که اصلا از چین داره وارد میشه و از اون طرف هم خیلی طرفدار داره. به هر حال آکواریوم طرفدارای زیادی داره.
درسته، همینطوره.
تو همین تهران هم اصلا ما بازار داریم، یه بخشی از در واقع شهر تهران در بعضی از مناطق فقط ارائه دهنده خدمات آکواریوم هستن. به نظرم میتونید روی این بازار هم حساب ویژه‌ای باز بکنید.
حتما.
امیدوارم این اتفاق بیفته. و چه چشم‌اندازی برای کارت داری در نظر میگیری؟ دنبال چی هستی؟ میخوای چه اتفاق دیگه ای بیفته؟ فکر میکنی چه ابعادی از کار شما جای پرداخت بیشتر داره، جای کار کردن اضافه داره تا بتونی شما به یه هدفهای جدیدن برسی؟ محصولت میخواد محدود بشه به همین یکی دو موردی که گفتی یا دنبال کار دیگه هم هستی؟
من خودم شخصا میگو رو خیلی دوست دارم، خیلی خوشمزه هم هستش.
بله.
و خب میبینم بیشتر سمت استانهای جنوبی شمالی، یعنی مراکز کشور، شرق غرب، جنوب شرق، شمال شرق و غرب، یا بیم کم طرف دارن یا حتی حالاشون میگم قیمتش بالاست، یا حالا به شیوه‌های مختلف، به شیوه‌های غیر مستقیم و حتی تازه هم نیستن ارائه دهنده میشه.
درسته.
اون برنامه‌ای که داریم از ساخت و هوشمندسازی مزارع کل کشور، میخوایم کل کشور رو تقریبا پوششش بدیم. همینطور علاوه بر اون مبحث تولیدش هم در واقع داریم فکر میکنیم. گفتم قدم‌های بعدیمون قدم‌های بزرگیه. و یه مبحث دیگه هم که داریم پخش خود میگوه.
آفرین. چه جنبه هایی مد نظرته؟ یعنی میخوای اصطلاحا صفر تا صد کار رو بتونی خودت انجام بدی؟
از تولید به مصرف.
بله، انشالله انشالله. امیدوارم اتفاق بیفته. قطعا این ایده هایی که داشتی و تونستی در این بازه زمانی خیلی کوتاه بهش دست پیدا بکنی، این قابلیت رو داره که در آینده هم به شکل دیگه‌ای با توجه به اون گستره‌ای که مد نظرت هست مرحله به مرحله جلو بره و انشالله که به نتیجه هم خواهد رسید. محمد رسول کریمی عزیز، خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودی. از صمیم قلب برای آرزوی موفقیت داریم و گفتگوی بسیار جذابی برای خود من بودش. انشالله که همیشه در هر جایی که هستی سلامت باشی و همینجوری پر انرژی
زنده باشید. خیلی ممنونم ازتون. آرزوی بهترینا برای ایران دارم.
انشالله
موفقیت بزرگی با هم دیگه برای ایران برسیم. خدا نگهدار.
ممنون از شما و خدا نگهدارتون باشه.
بهش میگن بازار مالی دیجیتال، یعنی مجموعه‌ای از ساختارها، ابزارها و فعالیت‌های مالی که با تکیه بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی به ویژه اینترنت شکل گرفتن و توسعه یافتن. توی این نوع بازار فرآیندهای سنتی مالی مثل خرید و فروش دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری، انتقال پول و مدیریت سرمایه به صورت برخط و دیجیتالی انجام میشه. علاوه بر ارزهای دیجیتال، بازار مالی دیجیتال شامل حوزه‌هایی مثل معاملات سهام از طریق پلتفرم‌های دیجیتال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری الکترونیکی و امور مالی غیر متمرکز. کاربران میتونن بدون واسطه‌های سنتی مثل بانک‌ها به فعالیت‌هایی مثل وامدهی، وامگیری، سرمایه‌گذاری و کسب سود بپردازن. این تحول ساختار سنتی نظام مالی رو به چالش کشیده و نقش واسطه ها رو به طور چشمگیر کاهش داده. از مهمترین مزایای بازار مالی دیجیتال میشه به دسترسی جهانی، سرعت بالای انجام معاملات، شفافیت اطلاعات، کاهش هزینه‌ها و امکان فعالیت برای افراد با سرمایه‌های کوچک اشاره کرد. امروزه افراد میتونن تنها با یک تلفن همراه یا رایانه و اتصال به اینترنت وارد بازارهای مالی جهانی بشن. امکانی که در گذشته تنها برای مؤسسات بزرگ مالی فراهم بود. با این حال بازار مالی دیجیتال خالی از ریسک و چالش نیست. نوسانات شدید قیمتی، ریسک‌های امنیتی مثل هک و سرقت اطلاعات، پروژه‌های کلاهبرداری و نبود قوانین یکپارچه و شفاف در سطح بین‌المللی از جمله تهدیدهایی هستند که فعالان این بازار باهاش مواجهند. به همین دلیل آموزش، افزایش سواد مالی، تحلیل بازار و مدیریت ریسک از عوامل کلیدی موفقیت توی این حوزه به شمار می‌رند. در نهایت بازار مالی دیجیتال به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای عصر دیجیتال نقش فزاینده‌ای در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنه. این بازار نه تنها شیوه‌های سنتی سرمایه‌گذاری رو متحول کرده، بلکه فرصت‌های جدیدی برای نوآوری، کارآفرینی و رشد اقتصادی ایجاد کرده. با گسترش زیرساخت‌ها و تدوین قوانین مناسب انتظار میره بازار مالی دیجیتال در آینده نزدیک به یکی از ارکان اصلی نظام مالی جهان تبدیل بشه.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان گرامی. امیدوارم که برنامه تا به این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه و در دقایق پایانی برنامه هم همراه ما باشید. حدود 3-4 دقیقه زمان داریم برای جمع‌بندی بحثمون و نکاتی هم که مطرح شد رو انشاءالله بتونیم به سرانجام برسونیم. محوریت برنامه ما در طول فرصتی که خدمت شما عزیزان و شنوندگان گرامی بودیم راجع به بازارهای دیجیتال بود، یعنی گفتیم که به هر حال بازار مالی دیجیتالی برای کسب و کارهای کوچیک که خیلی حالا به اون شکلی که باید نتونستیم راجع به صحبت بکنیم، حتما توی موقعیت دیگه‌ای راجع به موضوع بیشتر هم حرف خواهیم زد و نکات زیادی هم پیرامونش وجود داره. کسب و کارهای کوچک توی شرایطی که احیانا نیاز به تاب‌آوری دارن ضرورت داره که راهکارهایی داشته باشن برای اینکه توی فضای دیجیتال هم همچنان سرپا بمونن و به واسطه در واقع برخی از اتفاقات شرایط اجتماعی، فرهنگی، حتی سیاسی میتونه این بازارها دستخوش تغییرات و نوسان و فراز و نشیب بشه که راجبش حالا مصاحبه می‌کنیم، ان شاءالله تو فرصت‌های دیگه هم صحبت بکنیم. خانم دکتر نوحی، اگر حالا شما هم نکته‌ای مونده از مواردی که مطرح شد یا حتی یه جنبندی از دو تا بحثی که مطرح شد خواهش می‌کنم بفرمایید و کم کم دیگه بعد با مخاطبانمون هم خدافظی بکنیم.
بله، یکی از حالا نکاتی که در طول گفتگو هم بهش اشاره شد این هستش که واقعا برای اینکه ما بتونیم تو بازارهای دیجیتال دووم بیاریم احتیاج داریم که تو این حوزه سرمایه‌گذاری هم داشته باشیم.
درسته.
و برای اینکه سرمایه‌گذاری داشته باشیم طبیعتاً بایستی که حمایت هم حالا بخش‌های خصوصی هم حمایت بخش‌های دولتی رو داشته باشیم. به نظرم بایستی برای بقا در حوزه کسب و کار به این سمت حرکت بکنیم که هم جذب در واقع مالی درست داشته باشیم، تامین مالی درست داشته باشیم و هم حمایت هایی که لازم هست رو جذب بکنیم. و در آخر هم میخواستم از موسیقی های زیبای امروز خانم ولدی تشکر کنم.
آره، خیلی متشکریم. بله. ازشون دستشون درد نکنه. و به یه نکته هم بگم، حالا این گفتگویی هم که با آقای کریمی داشتیم، یه جوان کم سن و سالی، جوان 19 ساله، خیلی نکته داشت. یعنی ما حالا از کسب و کار دیجیتال داریم صحبت میکنیم، اما آدمهایی رو داریم که اومدن وارد یه فضای کاملا واقعی کار هم شدن. بله. خودشون تونستن زمینه یک اتفاق رو رقم بزنن، نه تو سن و سال بالا که بگید مثلا چندین بار با شکست روبرو شده تونسته به این نقطه برسه، همون ابتدای کار راه رو پیدا کرده و تونسته که یه مجموعه یه تیم رو کنار هم جمع بکنه، کلی آدم متخصص دور خودش جمع کرده، به قول خودش یه تیم 10 نفره از آدمایی که تو رشته‌های مختلف تسلط و تخصص دارن و تونسته کمک بکنه به مجموعه بزرگ در استان خودش و چقدر هم نگاه بازی داشت، یعنی داشت صحبت میکرد گفت دنبال این هستم که اول از همه که این جامعه مخاطبم رو گسترش بدم، به سراغ استانهای دیگه، حتی استانهای شمالی برم، دوست دارم که حتی خودم به عنوان یک پرورش دهنده میگو کار بکنم، از صفر تا صد کار رو به عهده بگیرم و برسونم به دست مصرف کننده واقعیش. و این نشون میده که ظرفیت‌های زیادی واقعا وجود داره برای کسانی که به دنبال ایجاد موقعیت هستن برای کسب درآمد، با همه مشکلاتی که به هر حال همه ما هم در جریانش هستیم، اما راه‌ها رو پیدا می‌کنن، مسیرشون رو به درستی درک می‌کنن، تعیینش می‌کنن، تو مسیر هم حرکت می‌کنن و کار رو به نتیجه می‌رسونن. کسب و کار دیجیتال هم یه چیزی در واقع ورای این ماجرا نیست. همه ما میدونیم که امروز برای ارتباط گرفتن با جامعه مخاطبمون تنها راه فقط گفتگوی رو در رو نیست و لازمه که به هر حال به شکل‌های مختلف از ابزارهای نوین بهره ببریم، کما اینکه الان خیلی هم وارد این فضا شدن که امیدواریم فضای کارشون تسهیل هم بشه. ممنونم خانم دکتر، خیلی ممنون از حضورتون در برنامه امشب. تشکر از تمام مخاطبانی که برنامه امشب رو شنیدن، همراهی کردن و براتون بهترین نقاط رو آرزومندیم. تا فرصتی دیگر، شب بخیر، خداحافظ.
کالنگی دیری یا پاشکان دل خودت به موجونی، دستان باد دار اگر تو زلفان پریشونی، مثل یه پرک آینه دیر یا شگه تو دستونی، نگاشا که تو آینه شونا شکردم اودونی، شونا شکردم اودونی، و پولک ستاره وان آسمانی روشن تره، خوب که نگاهی کنم این شهر جان بندرن، با پولک ستاره وان آسمانی روشن ترن، خوب که نگاهی کنم این شهر جان بندرن، خاطر اوان آبیش قدم زدم کنار ما تو شبان مختابیش، قاصده که گلم ریشم تو باغونی هم باجم، دیریا و صفره یه گپی مردمونی عاشقه هم، مردمونی عاشقه هم، با پولک ستاره وان آسمونی روشن تره، خوب که نگاهی کنم این شهر جان بندرم، پولک ستاره وان آسمونی روشن ترن، خوب که نگاهی کنم این شهر جان بندره. خاطر اوان آبیش قدم زدم کنار ما تو شبان مهتابیش، قاصده که گلم ریشم تو باغونی هم باجم، دیریا و صفره یه گپی مردمونی عاشقه هم، مردمونی عاشقه هم، با پولک ستاره وان آسمونی روشن ترن، خوب که نگاهی کنم ای شهر جان بندرن، با پولک ستاره وان آسمونی روشن ترن، خوب که نگاهی کنم ای شهر جان بندرن.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه
باشه باشه گرفتم.
ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
متاستاز کشنده و بدخیم، سرطان قیمت در جان دارو و درمان.
بسیار خوش آمدید به این جلسه. بنده به عنوان یک متخصص، به عنوان کسی که با همه وجود با درد آشنا بوده، با درد آشناست، ولی معلوم نیست بعدها چقدر با درد دمخور خواهد بود، عرض میکنم از دیدنتون بسیار خوشحال است. من همیشه از تماشای دوستان لذت میبرم.
آه احسنت،
یادش بخیر. در دوران نوجوانی از این جوجه ها میگرفتم، در طول سه ماه تابستون از این جوجه ها نگهداری میکردم. برای 10-15 سال کار من خریدن جوجه بود و رسیدگی به اونا. اونایی که در کار مرغ و تخم مرغ و ماکیان هستند میدونن.
آه احسن، مرحبا.
بنده از هر فرصتی برای دیدار با مرغداران و تخم مرغداران استفاده کردم، استفاده میکنم و استفاده خواهم کرد. اصلا حالا که اینجوری شد، از خدا که پنهون نیست، از شما که پنهون، بنده 7 سال رفتم قاطی مرغا. برای چی؟
آقا اجازه ما بگیم؟ به خاطر 1 مشت دلار؟
خیر.
2 مشت؟
خیر.
ما به تفاوت ارز؟
این حرفا چیه میزنی مهندس؟
آه نمیدونم، فقط یه هایی میاد سر زبونم، دست خودم نیست. حالا میشه خودتون بگید؟ حالا جدی جدی 7 سال توی مرغداری دنبال چی میگشتی دق سپرده؟
ایشون جناب مهندس آه هستن، من از بچگی ایشون رو میشناسم. خدا رحمت کنه اموات شما رو بیامرزه. خاطرم هست وقتی پدر و مادرش این بچه رو به من سپردن، قیمت یشون تخم مرغ یادم نیست، ولی دلار 967 تومن بود.
آه احسن، آفرین، مرحبا. دست بزنید به افتخار 967 هزار تومن.
967 تا تک تومن.
آه
بله. آه برحال وقتی پدر و مادرش این بچه رو به من سپردن، من وحشت کردم و همه تو فکر بودم. یعنی به خودم میگفتم این آدم رو چیکار کنم، چجوری مراقبش باشم، چجوری تربیتش کنم، خورد و خوراکش چی میشه، رخت و لباسش رو چیکار کنم. من در یک کلام آمادگی نداشتم تا اینکه منزل به دادم رسید.
آه به به، مرحبا، آفرین.
منزل وقتی حال منو دید اول خندید، بعد که نگرانی منو فهمید یه نگاهی به جوجه ها انداخت و به مهندس اشاره کرد. من وقتی متوجه نشدم،
آه بعدش من شروع کردم به جیک جیک کردن. یادته اخسپرده؟
اونجا بود که متوجه منظور منزل شدم و اشک توی چشمام حلقه زد. من مهندس رو مثل جوجه های خودم تراخوش کردم. من در اون سالها با نگهداری از جوجه ها با دامپزشکی آشنا شدم.
آه منم.
شاید باور نکنید، ولی 50 قلم از داروهای مربوط به جوجه و مرغ و ماکیان رو خودم درست می‌کردم.
به به احسنت، آفرین.
امروز خیلی ها می‌پرسن آیا ارز ترجیحی از دارو حذف میشه؟
آه حذف میشه؟
من خودم به هیچ عنوان دوست ندارم حذف بشه. یعنی در واقع من ترجیح میدم ارز ترجیحی دارو بمونه، ولی شماها که غریبه نیستید، ارز ترجیحی دچار کانسر شده. ما اول خیلی امیدوار بودیم با جراحی حل بشه، ولی خودتون که شاهد بودید هر جا رو جراحی کردیم متاستاز کرد، یعنی جهشی شد.
آه چه بد.
عزیزان جدیدن سوال میکنن که وقتی داروها اینجوری ترکیدن چه گلی به سرمون؟
چه گلی؟
ای وای ای وای، الان اشاره کردن که چه گلی صحیح نیست، چه گلی درسته. من دارم آب میشم، هر روز آبتر میشم، ولی چه کار کنم؟
آه
وقتی بیمه ها پوشش نمیدن، وقتی بیمه های تکمیلی یه جورایی در حد چسب زخم اثر دارن، واقعا شما چی فکر کردین؟ در پایان در جلسه سرنوشت ساز به این نتیجه رسیدیم که برای بیماران بی پول، بیماران بدون بیمه، مریضایی که دارن درد میکشن، همراهان مریض که از بی پولی زجر میکشن